بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض احترام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، فرهیختگان، اساتید محترم در این گروه شریف و از جمله و علل خصوص استاد گرامی جناب باقرپور کاشانی. خوشبختم و خوشنودم که فرصتی باز دست داد که در خدمت باشیم، مناظره‌ای داشته باشیم در خصوص همون بحث قبلی، یعنی وحدت شخصی یا وجود. مثل اینکه فرمودید بنده بحث را شروع بکنم، اگر مشکلی ندارید بنده اطاعت کنم و برهان را تقریر کنم مجددا و منتظر بیانات عالی و نکته سنجی های جناب عالی باشم. بحث ما در بیان وحدت شخصی وجود در آخرین مناظره‌ای که خدمتتون داشتیم، اگر خاطر شریفتون باشه، که مناظره ششم بود، تقریر برهان بود از یک شکل و از یک وجه از طریق بنده تحت عنوان برهان وجود ربطی و وجود فقری یا امکان فقری که از بیانات صدر و متعلهین استنتاج می شود. خب این برهان را بنده اون مرتبه قبل بیان کردم، منتها فکر میکنم لازم هست که توضیحات بیشتری در موردش بدهم و دریافت خودم را از این برهانی مقداری بازتر و گسترده تر خدمت عزیزان و جناب استاد باقرپور عرض بکنم و بعد منتظر شنیدن نقد و انتقادات شریف شما باشم. گفتیم که این برهان بر مبنای یک تقریر عمیقی از ارتباط میان علت و معلول قرار دارد که در فلسفه صدرایی مطرح شده است. جناب مولا صدرا ارتباط بین علت و معلول را ارتباط وجود فی نفسهی و وجود ربطی می داند. به این بیان که قائل است به این که معلول، اونچه که به معلول افاضه می شود از جانب علت، اصل خود حقیقت وجودی اوست و معلول بدون ارتباط با علت در حقیقت هیچ موجودیتی و هیچ ذاتی و هیچ تحصلی و تعینی ندارد. به بیان دیگر باید بگوییم که معلول توسط علت به شکل اضافه اشراقیه تحقق پیدا می کند. اصطلاح اضافه اشراقیه در عرفان هم مورد استفاده قرار گرفته. اضافه اشراقیه در مقابل اضافه معقولی است. اضافه که اصلا همه می دانیم یکی از اعراض نهگانه است، از اف عوارضم هست و عبارت است از نسبت و ارتباط بین دوتا چیز، مثل اخوت، مثل تحتیت، فوقیت و غیره. بعد این اضافه را به دو دسته تقسیم میکنند، یکی اضافه معقولی و دیگری اضافه اشراقی. اضافه معقولی عبارت است از اینکه دوتا موجود متحصل متعین که از قبل وجود دارند و تحقق دارند در یک ارتباطی با هم دیگر قرار بگیرند و یک نسبتی بینشون تعریف بشود. بنابراین اضافه معقولی اتکای وجودی به دو وجود دارد. دو تا وجودی که قبل از اینکه این نسبت بینشون برقرار بشود موجودیتی برای خود داشتند. در اضافه اشراقیه وضعیت به نحوه دیگری است. در اضافه اشراقیه به این شکل است که اصلا دو طرف وجود ندارد، بلکه یک طرف حقیقتاً وجود دارد و طرف دوم عین ربط و عین ارتباط به طرف اول است. یعنی اونچه که طرف اول به طرف دوم ارتباط می‌دهد یک افاضه وجودی است، یک شکلیت هستی است، یک تجلی از هستی و بودن است. بنابراین در واقع در اضافه اشراقی فقط یک طرفه و اون طرف اصیله و اون طرف دوم تمام موجودیتش عین همین ارتباط است، برخلاف اضافه معقولی که نیاز به دو طرف مجزا و جداگانه دارد. میتونیم این مسئله را جور دیگری هم بیان بکنیم، از دیدگاه تعریف یک اصطلاحی به نام امکان. اصطلاح دیگری در فلسفه زیاد متداول هست که در فلسفه صدرایی هم یک تلطیفی پیدا کرده از یک جهت، این اصطلاح امکان و ممکن است. در فلسفه امکان را تعریف می‌کنم به سلب ضرورتین، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. بنابراین لا ضرورت من جهتین، این اسمش می شود امکان. این تعریف از امکان را بهش میگن امکان ذاتی یا امکان ماهوی، یعنی به این معنا که ما ماهیت یک شیء را در نظر میگیریم، در ذهنمون تجسم میدهیم و بعد زمانی که به این ماهیت من حیث هی یمینه کریم، میبینیم این ماهیت ضرورت بودن ندارد در بیرون، بنابراین واجب الوجود نیست، ضرورت نبودن هم ندارد، یعنی ممتنع الوجود هم نیست، نه ضرورت بودن داره نه ضرورت نبودن، لذا هم بودنش و هم نبودنش نیاز به یک غیری دارد، نیاز به یک تحقق دادن یا تحقق ندادن از جانب غیری است. این تعریف امکان ذاتی یا امکان ماهوی است. جناب مولا صدرا این حرف را، این مسئله ای امکان را به شکل دیگری مطرح فرمود و تحت عنوان امکان فقری یا امکان وجودی یا امکان نوری، همون امکان فقری بیشتر معروفه. امکان فقری یک مقوله ذهنی نیست، یک برداشت ذهنی نیست که برخلاف اون نوع اول امکان، بلکه یک ویژگی واقعی است در متن حقیقت عیان و اون عین فقر بودن و عین نیاز بودن یک موجودی است. وقتی که یک موجودی اصلا ذاتش وجود مستقل ندارد، ذاتش اصلا عین نیاز و عین احتیاج به غیر است که اون غیر علتش است، به تعبیر فلسفی این موجودیت این نحو بودن را، یعنی این نحو عین نیاز بودن، این نحوه عین تعلق به غیر بودن را بهش میگیم امکان نوری یا امکان فقری، اصطلاحی که مولا صدرا به کار میبره در مقابل اون امکان ماهوی یا امکان ذاتی. پس ما اینجا میتونیم فعلا کلید واژه بیانمون دوتا اصطلاح باشه، یکی اضافه اشراقیه که از جانب علت به سمت معلول اضافه اشراقی است و اضافه اشراقی هم عبارت از این است که دو طرف وجود نداره، بلکه حقیقتا یک طرف تحقق واقعی دارد و طرف دوم عین فقر و عین ارتباط، موجودیتش عین همین ارتباط این اضافه اشراقی به این نه، و از این طرف هم، یعنی از طرف پایین هم، امکان فقری، موجودیتی که تمام موجودیتش عین نیاز و عین فقر و همه موجودیتش عین این ارتباط به علت است که این می شود امکان فقری. بعد از بیان همین مقدمه و درک عمیق این مسئله ارتباط میان علت و معلول که چیزی جز اضافه اشراقیه نیست یا چیزی جز امکان فقری در ناحیه معلول نیست و در بیانات عرفا و هم اصلا اصطلاح علت و معلول مطرح نمی شود، بلکه در فلسفه رایج مطرحه، بلکه در کتب عرفانی صحبت از تجلی و افاضه می شود، نه صحبت علیت و معلولیت. در واقع اون بیانی که از علت و معلول داریم با اون دقت که بیان می شود توسط مولا صدرا همون مفهوم افاضه و تجلی رو داره، ولی خب عرفا مثلا اعتراض می کنن از اینکه اصطلاح علت و معلول را هم به کار ببرن، بلکه جلوه و جلوه‌گری و تجلی و شأنیت این اصطلاحات بیشتر در عرفان رایج است. بعد از بیان این مقدمات میتونیم برهان را بر این شکل استوار بکنیم، بر این شکل استوار بکنیم که موجودات عالم تماماً، تمام موجودات عالم از فلک، ملک، مجردات، مادیات، همه تمام این موجوداتی که توسط ما دریافت میشوند، حس میشوند، به درک در میآیند، یا به درک حسی ما در می آیند، یا به درک خیالی، یا به درک عقلایی. موجوداتی هم در عالم هست که درک حسی ما قادر به یافتن آنها نیست و توسط عقل و تعقل وجود آنها را اثبات میکنیم. به هر حال یک نوع موجودیتی دارند همه موجودات عالم. هر موجودی در هر رتبه وجودی که قرار دارد، این وجودش ممکن است، امکان فقری دارد، و این امکان فقری یعنی عین نیاز به غیر و عین نیاز به حقیقت هستی و عین نیاز به مبدأ فیاض هستی. و لذا تمام عالم یک جا و یک سره، همه عین نیازند و عین فقرند و عین ربطند، عین ارتباطند. و اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها، کلن این ارتباط همه هستی و موجودیت این موجودات را شکل داده است. پس تمام اشیا موجوداتی هستند که در اثر این ارتباط موجودیت می‌یابند، تحقق می‌یابند، نه اینکه تحقق دارند بعد یک ارتباطی با اون طرف پیدا می‌کنند. پس بنابراین زمانی که همه عالم را، موجودات همه، موجودیت همه موجودات را ما دارای امکان فقری بدانیم، منتهی می شود به یک غیری که، حالا غیرم به اعتباره نه غیر واقعی، که اون هستی مستقل به خود دارد و اون هستی مستقل به خود همون وحدت شخصی وجوده. وقتی میگیم وحدت یعنی در ذاتش یگانگی است، در ذاتش وحدت دارد، وحدت نوعی نیست، وحدت جنسی نیست. مثل اینکه میگیم انسان یک واحد است یا حیوان یک واحد است، و این وحدت عددی هم نیست که برای آن دومی قابل تصور است، بلکه وحدت صمدی است، وحدت حقی حقیقی است که ذاتش عین یک چنین وحدته. و اما شخصیه، وقتی میگیم وحدت شخصیه، تشخص کلن در فلسفه مسابق با وجوده. هرگاه چیزی وجود پیدا کرد، این تشخص پیدا میکنه، وجود خارجی. اگر وجود مفهومی داشته باشه، وجود ذهنی داشته باشه در ذهن ما، این تشخص نداره، بلکه یک مفهومی است که میتواند بر مصداقهای متعددی سیر بکند. اما زمانی که یک موجودیت واقعی پیدا کرد، به خاطر این موجودیت دیگه این تشخص دارد و قابل صدق بر غیر در حقیقت نیست. بنابراین تا که ما تأکید میکنیم وحدت شخصیه وجود، میخوایم بگیم که حقیقت وجود عین تشخص است. تا که میگیم وحدت وجود، منظورمون مفهوم وجود نیست. منظور این نیست که وجود یک مفهوم واحدی بسیطی در ذهن ما دارد، که دارد، ولی مورد بحث ما این نیست. مورد بحث ما حقیقت عینیه خارجیه، اونم نه خارجیه در مقابل ذهن و ذهنیت، بلکه یک تحقق عینی که ذهن و ذهنیت و عالم خیال را هم در بر میگیرد. این تشخصش یعنی عین موجودیتش و عین بودنش، نه وجود مفهومی از وجود که از معقولات ثانیه فلسفی به حساب میاد. برای تکمیل این بحث و روشنتر شدنش، به یه بیان دیگری هم میشه مسئله رو عنوان کرد. باز در فلسفه یک تقسیم بندی راجع به وجود هست، در فلسفه مشائی هست، ملا صدر رو هم بیان کرده، در کتاب هایی مثل بدایه و نهایه هم به عنوان یک فصلی جدا در مباحث مربوط به احکام وجود آمده. و اون این است که میفرماید وجود را ما در وهله اول میتوانیم تقسیم بکنیم به دو شق، به دو نحوه، یکی وجود فی غیرهی و دوم وجود فی نفسهی. بعد در تعریفش میگویند که وجود فی غیرهی اون وجودی است که اصلا بدون ملاحظه با غیر اصلا تحقق ندارد، موجودیت ندارد، اصلا قابل تصورم نیست، قابل ذکرم نیست، قابل تحققم نیست. یعنی یه غیری یا دو تا غیر مثلا که حالا مثال میزنیم در تحقق این موجود دخالت اساسی دارن. اینو بهش میگیم وجود فی غیرهی، یا همون وجود رابطی. وجود فی غیرهی یا وجود رابطی بهترین مثالش در حمل ذهنی ما مشخص میشه. ما زمانی که یک موضوعی را قرار میدیم و یک محمولی را بر او حمل میکنیم، مثلا یک ماهیتی را قرار میدیم، میگیم مثلا ماهیت دیوار، این دیوار، این دیوار سفید است، چیزی را بر او حمل میکنیم، یعنی سفیدی را بر او حمل میکنیم. اینجا میگن در تحلیل ذهنی ما چند گونه وجود ما الان داریم و اینا را داریم به هم ارتباط میدهیم. یکی وجود موضوع که دیواره، یکی وجود سفیدی که این محموله. بعد زمانی که حکم میکنیم به اینکه سفیدی دیوار در عالم خارج محقق است، اینجا پای یک وجود دیگری را هم، یک وجود سومی را هم به میان میکشیم غیر از وجود دیوار و وجود سفید، و اون سفید بودن دیوار است. سفید بودن دیوار، وقتی به این مفهوم خوب دقت میکنیم میبینیم این یه نوع بودنه، همینطور که دیوار یه بودنه، سفیدی هم یه بودنه، یه تحققه. سفیدی دیوار یا دیوار سفید بودن، اینم یک نوع موجودیته، منتها یک موجودیتیه که هیچ گونه استقلالی به خودش نداره، به دو طرف وابسته است. یه دیوار باید داشته باشیم، یه سفیدی هم باید داشته باشیم، تا بودن سفیدی برای دیوار اصلا نفسیت داشته باشیم. یعنی بدون این دوتا موجود، یعنی وجود دیوار و وجود سفیدی، بودن سفیدی برای دیوار اصلا نفسیت نداره، تحقق نداره، تصورم نداره، هیچ تصوری هم نداره، هیچ تحققی هم در عالم خارج نداره. یه همچین موجودیت یا بهش میگیم وجود رابطی، که موجودیتش در هر وعایی که براش در نظر بگیریم عین اتکای وجودی به دو طرفه، این وجود رابطی است یا وجود فی غیرهی. دسته دوم را میفهمن وجود فی نفسهی. وجود فی نفسهی یعنی وجودی که برای خودش موجودیت داره، حالا یا با حیثیت تعلیلی یا با حیثیت تقییدی یا حیثیت تعلیلی انقسام پیدا میکنه. موجودی که برای خودش یک نفسیتی از وجود داره، حالا ولا اینکه دارای علت هم باشه، وجود معلولی باشد که از علتی تحقق یافته است، اما به هر حال برای خودش یک نفسیتی دارد. این اسمش میشه وجود فی نفسهی، که باز تقسیم بندی رو ادامه میدن، میگن وجود فی نفسهی تقسیم میشه به وجود لنفسهی و وجود لغیرهی. وجود لنفسهی باز تقسیم میشه به وجودی که به نفسهی موجوده و به غیرهی موجود است، و وجود لغیرهی هم که وجود اعراضه. این بحث مفصلی که هست که حالا در جزئیاتش فکر میکنم ضرورتی نداره که وارد بشویم، بحث ما سر اون وجود فی غیرهیه. این تقسیم بندی در فلسفه وجود دارد. این تقسیم بندی که در فلسفه وجود دارد، جناب صدرالمتعالین به دنبال اون گرایش ذوقی و عرفانی خودش، مخصوصا در جلد دوم اسفار، به این سمت میره که اصلا یک تعریف جدید از وجود فی غیرهی به دست ما میده. این تقسیم بندی ها یه نوع ارتقا میدهد، میگه اصلا موجودیت تمام موجودات عالم، حتی اون موجودیت هایی که شما فکر میکنید فی نفسه ای هستن، وجود جوهری دارن، وجود عرضی دارن، همه اینا تمام وجود فی غیرهی هستن. وجود فی غیرهی فقط وجود سفیدی برای دیوار نیست، بلکه اگر دقت کنیم هر موجود دیگری که شما به عنوان یک جوهر مستقل هم حتی او را میبینی، اینم موجودی است به موجودیت غیر، که اون غیر اصل حقیقت وجود است. بنابراین تمام موجودات از این حیث موجودیت فی غیرهی دارند، و اون غیر عبارت است از همون حقیقت شخصی وجود، که این موجودات بدون اون موجودیت هیچ گونه تحققی و هیچ گونه موجودیت فی نفسهی ندارند. با این بیان میتونیم بگیم که پس تمام هستی موجودات فی غیرهی هستند، عین فقرند و عین نیازند به حقیقت هستی، و هر موجودی که شما در نظر بگیری این موجود این ویژگی را دارد، از صادر اول گرفته تا مثلا عقل اول گرفته تا هیولای اولا، تمام موجودیت ها، موجودیت ماده و مجرد، همه موجودیتشون فی غیرهی است و عین نیاز و فقر به اصل حقیقت هستی هستند. پس اونچه که موجود است و تحقق دارد و اصالت دارد و نیاز به غیر ندارد، حقیقت هستی است که در ذات خودش یگانگی دارد و وحدت دارد. بنابراین تحت عنوان وحدت شخصی وجود میتونیم ازش نام ببریم. خب عرضم در این قسمت تمام. البته یک نحوه دیگری هم میشه این برهان را بیان کرد و اون هم شکلی است که از تعریف حسه و حسس وجودی میشه استنتاج کرد، که جناب متعله سبزواری اسمش میذاره ذوق و تعلق بر مبنای حسه های وجودی. این قسمت مورد نقادی و نکته سنجی جناب باقرپور قرار بگیره و از نظراتشون استفاده بکنیم و بحث رو تکمیل بکنیم. اگر لازم شد من اون بیان از دیدگاه حسه وجودی را هم خدمتتون عرض خواهم کرد. عرضم تمام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت استاد ارجمند جناب استاد ادیب، اساتید محترم گروه، اعضای بزرگوار. در هفتمین جلسه از سلسله مناظراتی که پیرامون وحدت شخصیه وجود بود در خدمت جناب استاد هستیم. برهانی که ارائه فرمودن با توجه به امکان فقری، وجود ربطی و رابطه عمیقی که بین علت و معلول در حکمت متعالیه مطرح فرمودن، و نیز اینکه معلول رابطه ای که نسبت به علت داره از نوع اضافه اشراقی است. به عنوان مقدمه یه حصر عقلی رو من ذکر میکنم در خصوص رابطه کسرات مخلوقات با ذات ربوبیت. دو شق مطرح میشه، یا غیریت بین ذات حق و کسرات، یا عینیت. این غیریت بین علت و معلول یا به این صورته که بین علت و معلول سنخیت هست یا بینونت، یعنی معلول درجه نازله علت و نظام طولی و نظام تشکیکی بنا به اصالت وجود و تشکیک در وجود، که ما بل اشتراک، ما بل امتیاز به یک حقیقت میرسه، اونم حقیقت وجود. که نگاهی که مرحوم آخوند ملا صدرا در ابتدا مطرح میکنن همین نگاه تشکیک در وجوده، یعنی حفظ غیریت بین مخلوقات با ذات ربوبیت شده. مخلوقات موجودون، ذات ربوبیت موجودون، منتها مخلوقات نازله و رقیقه همون حقیقت وجود باری تعالی. از ذات ربوبیت عقل صادر میشه، از عقل دوم و فلک اول، همینطور تا عقل عاشر و عالم اجسام. خب این سلسله مراتب، سلسله طولی، در حینی که تشکیک طولی است، تشکیک عرضی هم هست، این نگاهی که در باب علیت مرحوم آخوند ملا صدرا در ابتدا مطرح میکنه. یا بین علت و معلول بینونته. حالا محل بحث ما در رابطه با خالق و خلقه، یعنی ذات ربوبیت وجوب وجود داره، مخلوقات عدم وجوب وجود دارن، و بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود هیچ گونه سنخیتی ولو در اصل حقیقت وجود نیست. این وجود غنای محضه، این وجود فقر محضه، و بین غنی و فقیر سنخیتی نیست. بین واجب الوجود به ذات و واجب الوجود بالغیر سنخیتی نیست. این یه نگاه. پس به حصر عقلی شد یا غیریت، غیریت یا سنخیت یا بینونت یا عینیت. در عینیت به مانند سنخیت و بینونت این گونه نیست که وجودی غیر از وجود باری تعالی بشه در نظر گرفت. اساسا یک وجوده، اونم وجود باری تعالی، و اون چیزهایی که ما به عنوان معلول و کسرات در نظر میگیریم این گونه نیست که وجودی غیر از وجود پروردگار، اهم از اینکه مسانخ اون باشن یا بینونت نسبت به اون داشته باشن باشه. در حقیقت معلولی که در نظر گرفته میشه، نسبتی که به ذات ربوبیت داره، همون امکان فقری، امکان وجودی، و این گونه نیست که دو طرف باشه. همونطور که استاد فرمودن، یک طرف اونم ذات ربوبیت، طرف دوم چیه؟ تجلی همونه، ربط به اونه، ارتباط به اونه، تطور اونه، تعین اونه، یعنی اضافه‌ای که در ارتباط با اون تجلی اون و اون حقیقت هست، همین اضافه اشراقیه. همچنان که مرحوم آخوند ملا صدرا بعد از اینکه در جلد دوم اسفار بحث علیت رو به تفصیل بیان میکنن، با نگاه تشکیکی تبیین میکنن، میرسن به این عبارت: فکذالک هدانی ربی بالبرهان نیل العرشی الی صراط مستقیم من کون الموجود والوجود منحصرا فی الحقیقة واحدة شخصية لا شريك له فی الموجودية الحقیقية ولا ثانی له فی العین و لیس فی الدار الوجود غیره دیار و کل ما یترائی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي في الحقيقه عين ذاته. ایشان میفرمایند که با برهان عرشی به این صراط مستقیم راه بردیم که موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصی است، که در موجود بودن حقیقی و در واقعیت عینی شریک و دومی برای آن نیست، و در خانه هستی غیر او صاحب خانه نیست، و هرچه از غیر او در عالم هستی به چشم می آید از ظهورات ذات و تجلیات صفات اوست، صفاتی که در حقیقت عین ذات او هستند. یعنی همینطور که جناب استاد فرمودن، همین اضافه اشراقی، کسرات، تجلیات، تطورات، تعینات در حقیقت اینطور که تصریح فرمودن عین ذات او هستن. هو من ظهورات ذاته، و تجلیات صفات التی هی فی الحقیقه عین ذاته. خب اینجا چند مسئله مورد ارزیابی باید قرار بگیره. اولا این دلیلی که جناب استاد فرمودن، رابطه ای که بین کسرات و ذات ربوبیت هست اضافه اشراقیه، چرا دلیل این که اضافه باید از نوع اضافی اشراقی باشه؟ بله، این که فرمودن معلول توسط علت به شکل اضافه اشراقی تحقق پیدا میکنه. خب چرا اضافه اشراقی؟ دلیلشون بر اینکه رابطه ذات با کسرات اضافه از نوع اشراقی است چی؟ اشکال دوم این که در حقیقت کسراتی که ما داریم بیان میکنیم بنا به اصالت وجود و وحدت وجود و موجود، که وجود فقط ذات ربوبیته، این کسرات به غیر نفسی که جناب استاد بیان کردند و من دارم اینو تعبیر میکنم، چه حقیقتی میتونه داشته باشه؟ اگر چنانچه حقیقت یک حقیقت، اونم حقیقت ذات ربوبیت، به تعبیر مرحوم آخوند ملا صدرا، اینها ظهورات ذاته، تجلیات صفاتیه که التی هو فی الحقیقه عین ذاته، عین ذات او هستن. خب اینجا این کسرات ما، چنین تعبیرشو من نمیتونم تصور بکنم. کسرت مخلوق وقتی در نظر گرفته میشه، خب بالاخره که ایجاد شده باشه، خلق شده باشه، خود این منشأ اثر باشه، منشأ اختیار نسبت به تجلیات و کسرات مختار باشه. الان اگه بنا باشه که من جناب استاد، اساتید محترم، تمام انسان‌ها، حیوانات، شجر و حجر و تمام عوالم، اینها تجلیات و ظهورات ذات باشن که التی هی فی الحقیقه عین و ذات خداونده، اینجا اختیار عبد چه معنا میده؟ من مجبورم یا مختار؟ اساسا منی دیگه نیست. من وقتی مطرح میشه که مختار باشم، وقتی من تجلی اویم و تجلی و تطور و تعین او غیر او چیزی نیست، عین ذات اوست. امر اعتباری و توهمی و تخیلی هم که نیستم که. خب اگه عین او باشم، اختیار عبد اینجا چه معنا میده؟ اشاره‌ای که جناب استاد فرمودن، در حقیقت مرحوم آخوند ملا صدرا همون چیزی که عرفا در نسبت خالق و خلق مطرح کردن، ایشان به نحو دیگه این مطلب رو به عنوان نوآوری های خودشون مطرح فرمودن در اسفار. در همین خصوص علامه آیت الله حسنزاده آملی شرحی دارن بر فسوس، ممد الهمم در شرح فسوس الحکم. ایشان در صفحه 38 و 39 تعبیری میکنن که حالا ما بالاخره باید ارتباط به اینها رو در نظر بگیریم، تصور بکنیم، بعد بتونیم که آیا این سازگار با عقلانیت هست یا نیست. میفرماین بدان که اگر کسی موم 100 چیز بسازد و به ضرورت 100 شکل و 100 اسم پیدا آید و هر شکلی چندین اسامی پیدا باشد، اسامی دیگر باشد، شکل شیر ساختیم، در شکل شیر چندین اسم است، مانند سر و گوش، اما عاقل داند که به غیر موم چیز دیگری وجود نیست، موجود نیست، و این جمله اسامی که پیدا آمده اسامی موم است که موم بود که به جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است، به هر رنگی که خواهی جامه می پوش که من آن قد رعنا میشناسم. خب تعبیر دقیقی ایشون داره، میفرمایند که نسبتی که بین کسرات و ذات ربوبیت در نظر میگیری نسبت موم و اشکال مومه. این اشکال یه موم، یه خمیر بازی رو به شکلهای مختلف به شکل شیر درست میکنیم، بعد میگیم چشم شیر، دهان شیر، پای شیر، دوم شیر، اما غیر موم چیزی نیست، غیر خمیر چیزی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض احترام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، فرهیختگان، اساتید محترم در این گروه شریف و از جمله و علل خصوص استاد گرامی جناب باقرپور کاشانی. خوشبختم و خوشنودم که فرصتی باز دست داد که در خدمت باشیم، مناظره‌ای داشته باشیم در خصوص همون بحث قبلی، یعنی وحدت شخصی یا وجود. مثل اینکه فرمودید بنده بحث را شروع بکنم، اگر مشکلی ندارید بنده اطاعت کنم و برهان را تقریر کنم مجدداً و منتظر بیانات عالی و نکته سنجی های جناب عالی باشم.
بحث ما در بیان وحدت شخصی وجود در آخرین مناظره ای که خدمتتون داشتیم، اگر خاطر شریفتون باشه، که مناظره ششم بود، تقریر برهان بود از یک شکل و از یک وجه از طریق بنده تحت عنوان برهان وجود ربطی و وجود فقری یا امکان فقری که از بیانات صدر متعلهین استنتاج می شود. خب این برهان را بنده اون مرتبه قبل بیان کردم، منتها فکر میکنم لازم هست که توضیحات بیشتری در موردش بدهم و دریافت خودم را از این برهانی مقداری بازتر و گسترده تر خدمت عزیزان و جناب استاد باقرپور عرض بکنم و بعد منتظر شنیدن نقد و انتقادات شریف شما باشم. گفتیم که این برهان بر مبنای یک تقریر عمیقی از ارتباط میان علت و معلول قرار دارد که در فلسفه صدرایی مطرح شده است. جناب مولا صدرا ارتباط بین علت و معلول را ارتباط وجود فی نفسهی و وجود ربطی می داند. به این بیان که قائل است به این که معلول، اونچه که به معلول افاضه می شود از جانب علت، اصل خود حقیقت وجودی اوست و معلول بدون ارتباط با علت در حقیقت هیچ موجودیتی و هیچ ذاتی و هیچ تحصلی و تعینی ندارد. به بیان دیگر باید بگوییم که معلول توسط علت به شکل اضافه اشراقیه تحقق پیدا می کند. اصطلاح اضافه اشراقیه در عرفان هم مورد استفاده قرار گرفته. اضافه اشراقیه در مقابل اضافه مقولی است. اضافه که اصلا همه می دانیم یکی از اعراض نهگانه است، از اف عوارضم هست و عبارت است از نسبت و ارتباط بین دوتا چیز، مثل اخوت، مثل تحتیت، فوقیت و غیره. بعد این اضافه را به دو دسته تقسیم میکنند، یکی اضافه مقولی و دیگری اضافه اشراقی. اضافه مقول عبارت است از اینکه دوتا موجود متحصل متعین که از قبل وجود دارند و تحقق دارند در یک ارتباطی با هم دیگر قرار بگیرند و یک نسبتی بینشون تحریف بشود. بنابراین اضافه مقولی اتکای وجودی به دو وجود دارد. دو تا وجودی که قبل از اینکه این نسبت بینشون برقرار بشود موجودیتی برای خود داشتند. در اضافه اشراقی وضعیت به نحوه دیگری است. در اضافه اشراقی به این شکل است که اصلا دو طرف وجود ندارد، بلکه یک طرف حقیقتا وجود دارد و طرف دوم عین ربط و عین ارتباط به طرف اول است. یعنی آنچه که طرف اول به طرف دوم ارتباط می دهد یک افاضه وجودی است، یک شکلیت هستی است، یک تجلی از هستی و بودن است. بنابراین در واقع در اضافه اشراقی فقط یک طرفه و اون طرف اصیله و اون طرف دوم تمام موجودیتش عین همین ارتباط است، برخلاف اضافه مقولی که نیاز به دو طرف مجزا و جداگانه دارد. میتونیم این مسئله را جور دیگری هم بیان بکنیم از دیدگاه تعریف یک اصطلاحی به نام امکان. اصطلاح دیگری در فلسفه زیاد متداول هست که در فلسفه صدرایی هم یک تلطیفی پیدا کرده از یک جهت، این اصطلاح امکان و ممکن است. در فلسفه امکان را تعریف می‌کنند به سلب ضرورت عین، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. بنابراین لا ضرورت من جهت عین، این اسمش می‌شود امکان. این تعریف از امکان را بهش میگن امکان ذاتی یا امکان ماهوی، یعنی به این معنا که ما ماهیت یک شیء را در نظر میگیریم، در ذهنمون تجسم میدهیم و بعد زمانی که به این ماهیت من حیث و هی مینگریم میبینیم این ماهیت ضرورت بودن ندارد در بیرون، بنابراین واجب الوجود نیست، ضرورت نبودن هم ندارد یعنی ممتنع الوجود هم نیست، نه ضرورت بودن داره نه ضرورت نبودن، لذا هم بودنش و هم نبودنش نیاز به یک غیری دارد، نیاز به یک تحقق دادن یا تحقق ندادن از جانب غیری است. این تعریف امکان ذاتی یا امکان ماهوی است. جناب مولا صدرا این حرف را، این مسئله امکان را به شکل دیگری مطرح فرمود و تحت عنوان امکان فقری یا امکان وجودی یا امکان نوری، همون امکان فقری بیشتر معروفه. امکان فقری یک مقوله ذهنی نیست، یک برداشت ذهنی نیست که برخلاف اون نوع اول امکان، بلکه یک ویژگی واقعی است در متن حقیقت عیان و اون عین فقر بودن و عین نیاز بودن یک موجودی است. وقتی که یک موجودی اصلا ذاتش وجود مستقل ندارد، ذاتش اصلا عین نیاز و عین احتیاج به غیر است که اون غیر علتش است به تعبیر فلسفی، این موجودیت این نحو بودن را، یعنی این نحو عین نیاز بودن، این نحوه عین تعلق به غیر بودن را بهش میگیم امکان نوری یا امکان فقری، اصطلاحی که مولا صدرا به کار میبره در مقابل اون امکان ماهوی یا امکان ذاتی. پس ما اینجا میتونیم فعلا کلید واژه بیانمون دوتا اصطلاح باشه، یکی اضافه اشراقیه که از جانب علت به سمت معلول اضافه اشراقی است و اضافه اشراقی هم عبارت از این است که دو طرف وجود نداره، بلکه حقیقتا یک طرف تحقق واقعی دارد و طرف دوم عین فقر و عین ارتباط، موجودیتش عین همین ارتباط این اضافه اشراقی به این نه، و از این طرف هم یعنی از طرف پایین هم امکان فقری، موجودیتی که تمام موجودیتش عین نیاز و عین فقر و همه موجودیتش عین این ارتباط به علت است که این می شود امکان فقری. بعد از بیان همین مقدمه و درک عمیق این مسئله ارتباط میان علت و معلول که چیزی جز اضافه اشراقیه نیست یا چیزی جز امکان فقری در ناحیه معلول نیست و در بیانات عرفا و هم اصلا اصطلاح علت و معلول مطرح نمی شود، بلکه در فلسفه رایج مطرحه، بلکه در کتب عرفانی صحبت از تجلی و افاضه می شود نه صحبت علیت و معلولیت. در واقع اون بیانی که از علت و معلول داریم با اون دقت که بیان می شود توسط مولا صدرا همون مفهوم افاضه و تجلی رو داره، ولی خب عرفا مثلا احتراز می کنن از اینکه اصطلاح علت و معلول رو هم به کار ببرن، بلکه جلوه و جلوه‌گری و تجلی و شعنیت، این اصطلاحات بیشتر در عرفان رایج است. بعد از بیان این مقدمات میتونیم برهان را بر این شکل استوار بکنیم. بر این شکل استوار بکنیم که موجودات عالم تمام موجودات عالم از فلک، ملک، مجردات، مادیات، همه تمام این موجوداتی که توسط ما دریافت می شوند، حس می شوند، به درک در می آیند، یا به درک حسی ما در می آیند، یا به درک خیالی، یا به درک عقلایی، موجوداتی هم در عالم هست که درک حسی ما قادر به یافتن آنها نیست و توسط عقل و تعقل وجود آنها را اثبات می کنیم. به هر حال یک نوع موجودیتی دارند همه موجودات عالم. هر موجودی در هر رتبه وجودی که قرار دارد، این وجودش ممکن است، امکان فقری دارد، و این امکان فقری یعنی عین نیاز به غیر و عین نیاز به حقیقت هستی و عین نیاز به مبدأ فیاض هستی، و لذا تمام عالم یک جا و یک سره همه عین نیازند و عین فقرند و عین ربطند، عین ارتباطند. و اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، کلن این ارتباط همه هستی و موجودیت این موجودات را شکل داده است. پس تمام اشیا موجوداتی هستند که در اثر این ارتباط موجودیت می‌یابند، تحقق می‌یابند، نه اینکه تحقق دارند بعد یک ارتباطی با اون طرف پیدا می‌کنند. پس بنابراین زمانی که همه عالم را، موجودات همه، موجودیت همه موجودات را ما دارای امکان فقری بدانیم، منتهی می شود به یک غیری که حالا غیرم به اعتباره، نه غیر واقعی، که اون هستی مستقل به خود دارد و اون هستی مستقل به خود همون وحدت شخصی وجوده. وقتی میگیم وحدت یعنی در ذاتش یگانگی است، در ذاتش وحدت دارد، وحدت نوعی نیست، وحدت جنسی نیست، مثل اینکه میگیم انسان یک واحد است یا حیوان یک واحد است، و این وحدت عددی هم نیست که برای آن دومی قابل تصور است، بلکه وحدت صمدی است، وحدت حقی حقیقی است که ذاتش عین یک چنین وحدته. و اما شخصیه، وقتی میگیم وحدت شخصیه، تشخص کلن در فلسفه مسابق با وجوده. هرگاه چیزی وجود پیدا کرد، این تشخص پیدا میکنه، وجود خارجی. اگر وجود مفهومی داشته باشه، وجود ذهنی داشته باشه در ذهن ما، این تشخص نداره، بلکه یک مفهومی است که میتواند بر مصداقهای متعددی سیر بکند. اما زمانی که یک موجودیت واقعی پیدا کرد، به خاطر این موجودیت دیگه این تشخص دارد و قابل صدق بر غیر در حقیقت نیست. بنابراین تا که ما تأکید میکنیم وحدت شخصیه وجود، میخوایم بگیم که حقیقت وجود عین تشخص است. تا که میگیم وحدت وجود، منظورمون مفهوم وجود نیست. منظور این نیست که وجود یک مفهوم واحدی بسیطی در ذهن ما دارد، که دارد، ولی مورد بحث ما این نیست. مورد بحث ما حقیقت عینیه خارجیه، اونم نه خارجیه در مقابل ذهن و ذهنیت، بلکه یک تحقق عینی که ذهن و ذهنیت و عالم خیال را هم در بر میگیرد، این تشخصش یعنی عین موجودیتش و عین بودنش، نه وجود مفهومی از وجود که از معقولات ثانیه فلسفی به حساب میاد. برای تکمیل این بحث و روشن‌تر شدنش، به یه بیان دیگری هم میشه مسئله رو عنوان کرد. باز در فلسفه یک تقسیم بندی راجع به وجود هست، در فلسفه مشائی هست، مولا صدر هم بیان کرده، در کتاب‌هایی مثل بدایه و نهایه هم به عنوان یک فصلی جدا در مباحث مربوط به احکام وجود آمده. و اون این است که میفرماید وجود را ما در وهله اول می توانیم تقسیم بکنیم به دو شق، به دو نحوه، یکی وجود فی غیرهی و دوم وجود فی نفسهی. بعد در تعریفش میگویند که وجود فی غیرهی اون وجودی است که اصلا بدون ملاحظه با غیر اصلا تحقق ندارد، موجودیت ندارد، اصلا قابل تصورم نیست، قابل ذکرم نیست، قابل تحققم نیست. یعنی یه غیری یا دو تا غیر مثلا که حالا مثال میزنیم در تحقق این موجود دخالت اساسی دارن. اینو بهش میگیم وجود فی غیرهی یا همون وجود رابطی. وجود فی غیرهی یا وجود رابطی بهترین مثالش در حمل ذهنی ما مشخص میشه. ما زمانی که یک موضوعی را قرار میدیم و یک محمولی را بر او حمل میکنیم، مثلا یک ماهیتی را قرار میدیم، میگیم مثلا ماهیت دیوار، این دیوار، این دیوار سفید است، چیزی را بر او حمل میکنیم، یعنی سفیدی را بر او حمل میکنیم. اینجا میگن در تحلیل ذهنی ما چند گونه وجود ما الان داریم و اینا را داریم به هم ارتباط میدهیم. یکی وجود موضوع که دیواره، یکی وجود سفیدی که این محموله. بعد زمانی که حکم میکنیم به اینکه سفیدی دیوار در عالم خارج محقق است، اینجا پای یک وجود دیگری را هم، یک وجود سومی را هم به میان میکشیم غیر از وجود دیوار و وجود سفید، و اون سفید بودن دیوار است. سفید بودن دیوار، وقتی به این مفهوم خوب دقت میکنیم ببینیم این یه نوع بودنه، همینطور که دیوار یه بودنه، سفیدی هم یه بودنه، یه تحققه. سفیدی دیوار یا دیوار سفید بودن اینم یک نوع موجودیته، منتها یک موجودیتیه که هیچ گونه استقلالی به خودش نداره، به دو طرف وابسته است. یه دیوار باید داشته باشیم، یه سفیدی هم باید داشته باشیم تا بودن سفیدی برای دیوار اصلا نفسیت داشته باشیم. یعنی بدون این دوتا موجود، یعنی وجود دیوار و وجود سفیدی، بودن سفیدی برای دیوار اصلا نفسیت نداره، تحقق نداره، تصورم نداره، هیچ تصوری هم نداره، هیچ تحققی هم در عالم خارج نداره. یه همچین موجودیتی یا بهش میگیم وجود رابطی، که موجودیتش در هر وعایی که براش در نظر بگیریم عین اتکای وجودی به دو طرفه، این وجود رابطی است یا وجود فی غیرهی. دسته دوم را میفرمایند وجود فی نفسهی. وجود فی نفسهی یعنی وجودی که برای خودش موجودیت داره، حالا یا با حیثیت تعلیلی یا با حیثیت تقییدی یا حیثیت تعلیلی انقسام پیدا میکنه، موجودی که برای خودش یک نفسیتی از وجود داره، حالا ولا اینکه دارای علت هم باشه، وجود معلولی باشد که از علتی تحقق یافته است، اما به هر حال برای خودش یک نفسیتی دارد. این اسمش میشه وجود فی نفسهی، که باز تقسیم بندی یا ادامه میدن، میگن وجود فی نفسهی تقسیم میشه به وجود لنفسهی و وجود لغیرهی. وجود لنفسهی باز تقسیم میشه به وجودی که به نفسهی موجوده و به غیرهی موجود است، و وجود لغیرهی هم که وجود اعراضه. این بحث مفصلی که هست که حالا در جزئیاتش فکر میکنم ضرورتی نداره که وارد بشویم، بحث ما سر اون وجود فی غیرهیه. این تقسیم بندی در فلسفه وجود دارد. این تقسیم بندی که در فلسفه وجود دارد، جناب صدرالمتعلمین به دنبال اون گرایش ذوقی و عرفانی خودش مخصوصا در جلد دوم اسفار به این سمت میره که اصلا یک تعریف جدید از وجود فی غیرهی به دست ما میده. این تقسیم بندی ها یه نوع ارتقا میدهد، میگه اصلا موجودیت تمام موجودات عالم، حتی اون موجودیت هایی که شما فکر میکنید فی نفسهی هستن، وجود جوهری دارن، وجود عرضی دارن، همه اینا تمام وجود فی غیرهی هستند. وجود فی غیرهی فقط وجود سفیدی برای دیوار نیست، بلکه اگر دقت کنیم هر موجود دیگری که شما به عنوان یک جوهر مستقل هم حتی او را میبینی، اینم موجودی است به موجودیت غیر که اون غیر اصل حقیقت وجود است. بنابراین تمام موجودات از این حیث موجودیت فی غیرهی دارند و اون غیر عبارت است از همون حقیقت شخصی وجود که این موجودات بدون اون موجودیت هیچ گونه تحققی و هیچ گونه موجودیت فی نفسهی ندارند. با این بیان میتونیم بگیم که پس تمام هستی موجودات فی غیرهی هستند، عین فقرند و عین نیازند به حقیقت هستی، و هر موجودی که شما در نظر بگیری این موجود این ویژگی را دارد، از صادر اول گرفته تا مثلا عقل اول گرفته تا هیولای اولا، تمام موجودیت ها، موجودیت ماده و مجرد، همه موجودیتشون فی غیرهی است و عین نیاز و فقر به اصل حقیقت هستی هستند. پس اونچه که موجود است و تحقق دارد و اصالت دارد و نیاز به غیر ندارد، حقیقت هستی است که در ذات خودش یگانگی دارد و وحدت دارد. بنابراین تحت عنوان وحدت شخصی وجود میتونیم ازش نام ببریم. خب عرضم در این قسمت تمام. البته یک نحوه دیگری هم میشه این برهان را بیان کرد و اون هم شکلی است که از تعریف حسه و حسس وجودی میشه استنتاج کرد که جناب متعله سبزواری اسمش میذاره ذوق و تعلق بر مبنای حسه های وجودی. این قسمت مورد نقادی و نکته سنجی جناب باقرپور قرار بگیره و از نظراتشون استفاده بکنیم و بحث رو تکمیل بکنیم. اگر لازم شد من اون بیان از دیدگاه حسه وجودی را هم خدمتتون عرض خواهم کرد. عرضم تمام.
خب اینجا سوال میشه که اگه چنینه، من تشخصی ندارم، من موجودیتی به معنای حقیقی ندارم. ببینید اگه بگیم که موجودیتت بالغیره، این میشه تشکیک. میخوام دقیق مطلب رو بفهمیم. یعنی بله ما وجود داریم، خدا هم وجود داره، ما نازله و رقیقه و سنخ او هستیم، اما در عینیت گفتم غیریت مطرح نیست. نکته رو استاد آیت الله جوادی آملی در کتاب علی ابن موسی رضا و فلسفه الهیه، ایشان در صفحه 159 آوردن که ترجمه فارسیش هم هست. حالا من به خاطر که وقت گرفته نشه ترجمه فارسی رو میخونم. ایشان بحث جبر و تفویض رو مطرح میکنه. نگاه متکلمین چیه؟ نگاه فلاسفه چیه؟ تا میرسن به نگاه کسانی که قائل به وحدت وجود هستن، مشرب عرفا. اما بنابر مشرب چهارم در صفحه 152 که همان توحید افعالی مورد بحث در عرفان نظری و مورد شهود در عرفان عملی است، ممکن را وجودی جز وجود مجازی نیست. یعنی اسناد وجود به ممکن اسناد حقیقی نیست، بلکه مانند اسناد جریان به ناودانه که گفته می شود ناودان جاری است. وقتی میگیم که ناودان جاری است، ناودان که جاری نمیشه که. قدیما یه لوله بود به پشت بام وصل بود، چاه بود، معنا نبودش که لوله کشی باشه. این ناودان، آب رو پشت بام از این ناودان میومد وارد چاه یا باغچه یا حوض میشد. میگفتن ناودان جاری است، ناودان که جاری نیست، سر جای خودش هست، آب جاری است. ایشان میفرمایند که تعبیری که نسبت به ممکن و کسرات میکنیم چیز حقیقی نیستش، که به مانند این که میگیم چی؟ ناودان جاریست. زیرا بر اساس مشرب عرفانی موجود امکانی صورت مرآتی است که در خارج هیچ وجودی برای آن نیست، ولی این موجود امکانی با این شرایط به راستی از صاحب صورت حکایت میکند. پس در این صورت معنای نفی جبر و تفویض از این صورت مرآتی از باب سالبه منتفی به انتفاع موضوع است و اثبات امری متوسط بین افراط و تفریط برای این صورت مرآتی از باب مجاز در اسناد است، زیرا قول به نفی جبر و تفویض نسبت به صورت مرآتی که وجودی برای آن در خارج نیست قضیه سالبه است که سالبه بودن آن به انتفاع موضوعش و به قول مختار بودن این صورت مرآتی در افعالش با اعتقاد به عدم وجود خارجی برای آن قضیه است که اسناد محمول آن به موضوعش مجاز عقلی است. ایشان به صراحت این مسئله رو بیان کرده که این که در روایتی که میگه لا جبر ولا تفویض، جبر نیست، تفویض هم نیست، امری بین اینها هست، یعنی چی؟ میفرماین که جبر نیست، تفویض نیست، به خاطری که اساساً وجودی غیر وجود پروردگار نیست. مثل این میمونه که داخل یه اتاقی هستش، میگیم که داخل این اتاق مرد زن چیه؟ میگه اصلا داخل اتاق کسی نیستش که حالا ما بگیم زن مرد چه کار داره میکنه. و اگر چنانچه اسناد به کسرات و ممکنات نسبت به اون داره، میفهمن این اسناد مجازی از باب جعل میزاب ناودان جاری شد، وگرنه لا جبر ولا تفویض از باب سالبه منتفی به انتفاع موضوع است. حالا در مورد کسرات، در مورد انسان، آیا انسان مجبوره یا انسان مختاره؟ میگه اصلا وجود غیر وجود خدا نیست که ما بیان بحث بکنیم که این مجبوره یا مختاره. و این روایتی که میگه جبر نیست، اختیار نیست، یه چیزی بین اینها، یعنی چی؟ جبر نیست، اختیار نیست، یعنی چیزی نیستش. خب بعد سوال میشه که اون چیزی که بین اینها چیه؟ میفهمن از باب مجاز. لذا اگر کسی رابطه کسرات با ذات ربوبیت و اضافی اشراقی بدونه، اول باید این اثبات بشه. نکته بعد اگر چنانچه چنین چیز رو اثبات بکنه با وجدان آدم ناسازگاره، به خاطر که من میفهمم که در مواردی مجبورم، در مواردی مختارم، اینو به وجدان خودم درک میکنم، پس این تفکر با وجدان ناسازگاره. نکته دوم، اساس هر شریعتی هم تعارض داره. ببینید در شریعت چه چیزی مطرحه، در دین چه چیزی مطرحه. اصل اختیاره. اختیارم یعنی لهوان یفعل، لهوان یا لهوان لا یفعل، کاری رو فعل رو انجام بده، کاری رو ترک بکنه، هر دو باید براش معنا بده. خب اگر چنین هستش و جبر و اختیار هیچ کدوم نیست به خاطر که غیر وجود اون وجودی نیست، چند مسئله مطرح میشه. اولا ارسال رسول میشه لغو. انبیا برای کی اومده؟ کسرات که خود اوست، غیر او که کسی نیستش که وجود نازنین امیر المؤمنین و اولاد ایشان چی هن؟ تجلیات او هن. بهترین تجلیات او هن. تجلیات او چیه؟ التی هی فی الحقیقه، آخوند ملا صدرا این ذاته، این ذات اوست. خب همه ما هم این ذات او هستیم، تو تجلی او هستیم، وجود خیر وجود او نیست. خب انبیا آمدن کی رو هدایت بکنن؟ کی رو ارشاد بکنن؟ انزال کتب برای چی اومده؟ شمرم تجلی اوست و بلکه اوست، حسینم تجلی اوست بلکه اوست. بعد امتحان چه معنا میده؟ تهدید و پاداش چه معنا میده؟ خود اوست. کی رو تهدید میکنه؟ کی رو پاداش میده؟ بهشت و جهنم چه معنا میده؟ آیا بهشت غیر اوست؟ بهشتم که از تجلیات اوست، تجلیات و ظهورات ذات اوست. فرمودن هیه فی الحقیقه عین ذاته، عین ذات اوست. بهش معنا نمیده، جهنم معنا نمیده، ارسال رسول، انزال کتب، جبر معنا نمیده، اختیار معنا نمیده، بین جبر و اختیارم معنا نمیده که در اموری انسان مجبور باشه، در اموری مختار باشه. اساسا تکلیف معنا نمیده. خب این اساس شریعت یک، دوم وجدان زیر سوال میره. لذا پس دو نکته اینجا خدمت استاد عارضم. اول اینکه اثبات باید بشه اضافه اضافه اشراقیه، گیرم چنین اثباتی هم بخواد صورت بگیره باید نسبت به تمام این اشکالات پاسخ داده بشه.
بله، تشکر میکنم از فرمایشاتتون. در قسمت اول فرمایشاتتون اشاره‌ای به این مسئله کردید که بین علت و معلول چه نوع ارتباطی برقرار است؟ آره یا غیریت وجود دارد بین این دوتا یا عینیت وجود دارد؟ و بعد توضیح مفصلی دادید در ضمن چند فایده صوتی و عرایض بنده را به عنوان مقدمات تلویحاً مورد صحه گذاری قرار دادید و عرایض بنده را تکرار فرمودید شیواتر و بهتر و گویاتر از اونچه که بنده عرض کرده بودم، که خب تشکر میکنم ازتون. بعد راجع به مسئله غیریت و عینیت بین علت و معلول، خب در این مورد قبلا صحبت شده، علت و معلول نمیشه بگیم غیریت دارند و نه عینیت دارند، هیچ کدوم از این دوتا نیست. نمیشه بگیم معلول عین علت، معلول به ما هو و معلول عین علت نیست، علت هم به ما هو و علت عین معلول نیست. بلکه میتونیم وقتی میگیم که معلول وجود رقیقه ی علت است، یعنی با حفظ وصف عنوانی معلول علت نیست، وجود رقیقه ی علت است و عینیت هم ندارند. عینیت و غیریت در حقیقت اینجا هر دو منتفی است. حالا طبق سفارشات شما بنده قرار شد که بحث روایی و حدیثی و از آیه قرآن هم بنده صحبت نکنم، ولی ببینید وقتی که در کلام امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه دقت میکنیم که حضرت میفرماید که مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، این معانی عظیمی از نظر حکمی در این فرمایشات حضرت نهفته است. معیت دارد نه عینیت، معیت دارد، معیت قیومیه، معیت دارد با اشیا، مع کل شیء، اما نه به اینکه مقارنت در کار باشه، یعنی او باشد و موجودات هم باشند مجزا، این دو با هم همنشینی داشته باشند، اینطوری نیست. و غیریت دارد با اشیاء، یعنی نمیتونیم بگیم هیچ شیئی خداست، نمیتونیم بگیم خدا این شیء است، یه غیریتی بینشون وجود دارد، اما نه غیریتی که به نحو مزایله و از هم گسیخته بودن و هیچ گونه ارتباطی بینشون نباشد هم اینجور هم نیست. بعد پس از اینکه مقدمات بنده را دو مرتبه تقریر فرمودید، رسیدید به جمله ای از جناب مولا صدرا و عبارتی را خوندید و ترجمش هم برامون خوندید، اما فکر میکنم به یک نکته شما توجه نمی کنید و اون این است که در انتهای همین عبارت که خودتون قرائت فرمودید، فرمود ظهورات ذاتهی و تجلیات صفات علتی هیه بالحقیقت عین و ذاتهی. در ترجمه اون چرا که خوندید شما درست خوندید، اما بعد انگار از این عبارت یه برداشت دیگری دارید و این علتی را راجع میدونید به ذات حضرت حق، به موجودیت موجودات که عینیت دارند با ذات حضرت حق، در حالی که این علتی صفات نه صفات موجود، نه صفت موجودات، ظهورات ذاتهی، همه موجودات، همه کسرات ظهورات ذاتشن. خب این که داره میگه ظهورات ذاتشن، نه عین ذاتش. نگه میشه یه چیز هم ظهور ذات باشه هم عین ذات باشه؟ ظهور که به معنای عینیت در مقام صاحب ظهور نیست. و تجلی صفاتهی، همه موجودات کسرات تجلیات صفات حضرت حقن، علتی صفاتی که، این علتی برمیگرده به صفات، صفاتی که در حقیقت عین ذاتند، نه اینکه موجودیت اون موجودات که ظهور ذاتن عین ذاتند. و شما چند جا این اشکال را مطرح میکنید که موجودات عین ذات حضرت حق هستند. چه همچه حرفی زده؟ موجودات عین ذات حضرت حق نیستند، موجودات ظهورات ذات هستند، یا به یه معنا تجلیات اسمایی هستند یا تجلیات صفاتی هستند که این صفات یا اسما عین ذاتند. صفتش عین ذاتشه، اسماش عین ذاتشه، ولی موجودیت کسرات که مولا صدران نگفته که عین ذاتشه. فرمودید که چه دلیلی داریم برای اینکه بگوییم ارتباط بین حق و خلق اضافه اشراقی است؟ خب اینکه دلیلش خیلی واضحه، به انحصار عقلی. به هر حال اضافه ای بین حق و خلق یا وجود دارد یا وجود ندارد، از این دو حس که خارج نیست. حق و خلق یا با هم هیچ ربطی ندارند، هیچ اضافه ای ندارند، یا اینکه اضافه ای دارند. خب اگر هیچ اضافه ای ندارند که اینا لم یقل بهی احد، هیچ که همچه حرفی نزده، که اصلا حق و خلق کاملا از هم گسیخته، کاملا رها، بدون هیچ گونه ربطی، بدون هیچ گونه ارتباطی، کسی هم حرفی نزده. اگر بگوییم که اضافه ای دارند، ارتباطی دارند، باز به حصر عقلی این اضافه دو جوره، یه اضافه مقولیه، یه اضافه اشراقی. شق سومی شما سراغ دارید؟ اضافه مقولی یعنی برای حق و خلق هر دو اصالت قائل بشویم، موجودیت مستقل برای حق و خلق قائل بشویم و بعد بینشون یک رابطه ای را تعریف کنیم. این میشه اضافه مقولی که باطله. اضافه اشراقی فقط میمونه و اون اینکه خیر، اصلا این دو طرف دو طرف نیستن، یک طرف بیشتر نیست، که همون اضافه اشراقی است. پس اینکه این ارتباط یک اضافه اشراقی است اگر مورد قبولتون نیست، یا باید بگین اضافه مقولیه رابطه حق و خلق، یا باید بگین هیچ اضافه‌ای وجود ندارد. شما کدوم که از این دو شق را اختیار میکنید؟ و اما اینکه یه انتقاد اساسی که دارم به محضر جناب‌عالی به عنوان استاد معظم که ارادت قلبی دارم خدمتتون، اینه که ما الان داریم بحث عقلی میکنیم نه بحث کلامی. همونطور که شما به بنده انتقاد میکنید و بنده بر چشم میگذارم و میپذیرم که داریم بحث عقلی میکنیم، نباید از آیات قرآن و احادیث و روایات صحبت کنیم و اونها را حجت و حد وسط برای براهینمون قرار بدیم، که البته انتقاد درستیه و بنده میپذیرم این درست. بنده هم اینجا به شما انتقاد دارم که شما دارین بحث میکشونین به حوزه بحث کلامی. ببینید، شما برای نقد و انتقاد این برهان باید خود مقدمات برهانی که بنده عرض کردم خدشه دار بدونید. خود مقدماتی که گفته شد، شما یا مقدماتی که گفتیم برای این برهان را قبول ندارید، مثلا میگین من اضافه اشراقیه را قبول ندارم اصلا، یا میگین اصلا یه ارتباطی که بین حق و خلق به این معنا تعریف شود اصلا اینطوری نیست، یا این که بگین این ساختار منطقی استدلال شما غلطه، یعنی این مقدمات این نتیجه را نمیدهد. اگر به این ترتیب بگیر، این انتقاد به عرض بنده محسوب میشه. ولی این که شما بگیر اگر این مقدمات عقلی را بچینیم و نتیجه بگیریم، با یک مسئله ای به نام اختیار و عقل و ارسال رسول و تکلیف و بهشت و جهنم و غیره، اینا برخورد پیدا میکنه و چون برخورد پیدا میکنه، این برهان باطل، با این برهان نمیپذیر. این شیوه بحث، شیوه بحث عقلی، شیوه بحث فلسفی نیست. ما بحث کلامی نمی کنیم. بحث اختیار، جبر اختیار یک بحث کلامی است، در فلسفه هم به یک معنا راه پیدا کرده. بحث ارسال رسول و بحث انواع انبیا یک بحث کلامی است. نمیگم غلطه، نمیگم این بحث نباید وارد بشه، مطرح بشه، در حوزه خودش باید وارد بشه. و اصلا کلن از دیدگاه حکمت متعالی و از دیدگاه عرفانی، این مباحثی که به این ترتیب در کلام مطرحه، در حد خودش در سطح همون مباحث عرفانی و فلسفی مطرح شده و جوابش داده شده. هم مسئله اختیار، هم مسئله عقل، هم مسئله ارسال رسول، هم مسئله انبیا، همه اینا هیچ کدوم مورد تردید و انکار قرار نگرفته و هیچ عارفی و هیچ فیلسوفی هم نگفته که چون حالا ما به وحدت شخصی وجود معتقدیم پس اختیاری نیست. کلن اختیار هست، باید معنا بشود، باید ببینیم اختیار را چگونه میفهمیم. اراده ای نیست، چرا اراده هست، انسان اراده می کند، ولی این اراده باید معنا بشه، تعریف بشه، در چارچوبه خودش قرار بگیره. و همچنین بیاناتی که غیر از اون تیکه ای که از جناب مولا صدرا مطرح فرمودید که بنده به اون نکته متفتن شدم که این عین و ذاتهی، این هی بالحقیقت عین و ذاتهی، گفتم به صفات برمیگرده نه به وجودات متکثر. یه عباراتی هم نقل کردین از جناب حسن زاده در مومن دلهمم. خب بله، ایشون اینجا مثال میزنه، در مثال که مناقشه نیست، مثال میزنه، میگه یه مومی که شما در نظر بگیرید به شکلهای مختلف در میارید، به هر شکلی که در بیارید موم است که این شکل شده. خب این که این در حد مثال بودنش درسته، ما نباید خدشه بر مثال وارد بکنیم. و خب بله، اینکه به هر حال حقیقت هستی تجلیات مختلف داره، تطورات مختلف داره، بله همه اینا ظهورات خود هستی است، چیز دیگری نداریم. حالا با این مثال بیان شده یا جملاتی که از جناب جواد آملی بیان کردید که حالا بنده زیاد نمیفهمم این تمثیلی که در حد تمثیل، در حد مثال که جرل میزاب و این ناودان را افتاده، آب را نیفتاده و ما موجود نیستیم، ما نمایش وجودیم، شاید به این ترتیب میخواسته مثال بزنه. خب ببینید، شما الان دارین با بنده مناظره میکنید، ما اگه با آقای حسنزاده مناظره میکنیم یه صورتی داره، اگه با من مناظره میکنید، شما بیاناتی که عرایزی که بنده کردم را مورد تفقد، توجه، نقطه سنجی قرار بدید. و بله، به شکلهای مختلف افراد مختلف گفتن، حالا مثال زدن، بیانها هم متفاوته، گاهی نقص داره، گاهی مثال رو نباید زیاد بهش توجه کرد و غیره. به هر حال این مسئله بیان یک استدلال را به خاطر اینکه منجر می شود به یک برخوردی با یک پیش فرضهایی که ما اون پیش فرضها را قبلا در کلام پذیرفتیم، این شیوه شیوه بحث فلسفی نیست. یا برخورد و تصادمی که با بقیه مسائل پیدا میکنه این گفتار و این بیان، اینکه مثلا شما میفرمایید که خیلی خوب، حالا علی علیه السلام تجلی خداست، بله، ابن ملجم هم تجلی خداست، شمر هم تجلی خداست. خب اگر ابن ملجم و شمر تجلی خدا نیستند پس چی هستند؟ تجلی یک موجود دیگری هستند، یه موجودات غریبه ای هستند در صحنه عالم که تجلی خدا نیستند و معلوم نیست از کجا اومدن، اما هستند و موجودیت دارند. شما میخوان ملتزم به یه همچین مسئله بشوید. این در واقع بحث کلامی که در بین اشاعره و معتزله بوده، اگر دقت بکنیم میبینیم اشاعره هم در جواب معتزله یک بیانات محکمی دارند. حالا ما هیچ کدومشون مورد تأیید قرار نمیدیم، بلکه بین الامرینه. وقتی که معتزله بیان میکردن که انسان دارای اختیار، دارای اراده است و یک کار زشت، یک کار قبیح مثل کشتن یک انسان بیگناه یا کشتن اولیا و انبیا، اینا را نباید به خدا نسبت داد و شعارشون این بود که سبحان من تنزه عن الفحشا، بله خدا پاک است از اینکه کار زشت انجام بده، خدا پاک است از اینکه کار شم را بکنه، کار ابن ملجم را بکنه. خب این درست، اما از اون طرف میبینیم اشاعره، از موضع اشاعره من صحبت نمی کنم، ما میخوام بگم این قولم جواب داره از اون طرف. اشاعره هم اینجوری جواب میدادن که سبحان من لا یجری فی ملکهی الا ما یشاء، پاک از خدایی که در ملک او هیچ اتفاقی نمیفتد جز آنچه که میخواهد. اگر شما بخوان قائل بشید که موجودات شر، انسانهای شر، موجود انسان‌های کافر به قول شما شمر و غیره، اینا در صحنه هستی قائل به اصطلاح انجام دهنده کاری هستند که حق تعالی اراده نکرده و حق تعالی مخالف بوده یا راضی نبوده، پس یه اراده در مقابل اراده حق تعالی داریم قرار میدید. پس در ملک حق تعالی داره اتفاقی میافتد که او راضی نیست و اراده نمی کند. خب این مملکت داری اینجوری که اتفاقی میفته که مورد قبول حاکم نباشه، شما اون حاکم را مقتدر میدانید، قادر مطلق میدانید. ببینید اینا بحثای خیلی عمیقیه که خودتون بیشتر مستحضری در بحثای کلامی جوابم داره، به این سادگی هم بیان نمیشه، ولی میخوام بگم که خلاصه زیاد به این جریان بحث فلسفی ما فعلا مربوط نمیشه، ضمن اینکه در مباحث فلسفه هم اینها جوابهایی بر مبنای همون اصالت وجود و مسئله وحدت شخصی وجود در این موارد هم جوابهایی بیان شده، نه اینکه مقفول گذاشته شده باشد.
عرض تشکر دارم خدمت جناب استاد. به حقیقت استاد ادب و صبر، باور بفرمایید که صرف نظر از اختلافات فلسفی که وجود داره، باعث افتخاره که من در خدمت استادی هستم و درس میگیرم و استفاده میکنم و بیش از بحث‌های علمی از صبر و ادب شما. انشالله که خداوند توفیق این صبر و ادبم به حقیر عنایت بفرمایه. جناب استاد، من دو نکته خدمتتون عارضم. فرمودین که خب حالا ما یک استدلالی رو مطرح کردیم، همین برهان وجود ربطی یا امکان فقری. خب شما مقدمات این تشکیک بکن و برهان بودن اینو زیر سوال ببر. ببینید نکته ای که من اشاره کردم که حالا خوب شد شما در قسمت دوم فرمایشاتون توضیح دادیم، همین بود. حضرت عالی فرمودین که نسبت معلول و علت، اضافه ای که بین معلول و علت، اضافه اشراقیه در مقابل اضافه مقولی، فقط اشاره فرمودین که یک طرفه و طرف دوم هم عین ربط و ارتباط به طرف اول، در حقیقت همین عینیتی که مطرح میشه، عینیت ذاتی و نیاز فقری. اما در مقابل به برهان خلف نقض نفرمودین که حالا مقابل اضافه اشراقی فرض دیگه میتونیم بکنیم یا نه. در مورد اضافه مقولی فرمودین خب دو چیز که اصالت دارن و دو چیز که مستقل هستن، ما اینو نمیگیم، یعنی استقلال دارن، یعنی دو موجودی که به خود هستن، دو موجود قائم به ذات، اینها در ارتباط با هم دیگه قرار میگیرن. نه، این اشتباه. ما اینو پذیرفتیم که دو موجود هستن، موجودی به عنوان معلول که یک حقیقت خارجی، یک حقیقت وجودی، یک حقیقت غیر از وجود پروردگار، حتی سنخ او نیست، یک حقیقتی که به اوست، او نیست، به اوست، وجودش به اوست. اینکه نعمتها، تداوم حیات، تداوم وجودی آن به آن به اوست. لذا نکته جالبی رو اشاره فرمودید، کسی نگفته که مثل ساعت و ساعت ساز که اینا هیچ ارتباطی نسبت به همدیگه ندارن. نه، ارتباطی که من میگم به دو موجود به ذات نیست، دو موجود خارجی است که این موجود خارجی که به عنوان مخلوق در نظر میگیریم به اوست، اما به اوست او نیست، غیر اوست، سنخ او سنخ او هم نیست، به خاطری که اون
حقیقتی ذات ربوبیت که وجوب وجود داره. وجود وقتی در نظر میگیریم با وجوب، وجوب ذاتی اون وجوده، اما در مورد مخلوق وجود ذاتیش نیست، عدم وجوب وجود داره. لذا میگیم واجب الوجود در حیث تحقق اما بالغیر، اون میگیم به ذات. یعنی پس خالق خارجیت داره، مخلوق خارجیت داره، مخلوق غیر خالقه، مخلوق سنخ او نیست، لذا سنخ او نیست، حد هم نمیزنه به او که بعدم بگین که به همون اندازه اونو حد زد. دو چیز همه حد میزنن که مسانخ با هم دیگه باشه. میخوام بگم نگاه بنده رو خدمتون عرض بکنم، فرض دیگه این نسبت به اضافه اشراقی هست که دو موجود به ذات هم نیست. اضافه، اضافه حقیقی که وجود هر کدومو در مقایسه با اون در ورای تعقلمون در نظر میگیریم. اما این مطالبی که عرض کردم، بله عرفا صراحتا نگفتن که تکلیف معنا نداره، بهشت و جهنم هم اراده و اختیار و ارسال رسول و انزال کتب لغوه. خب کسی که مسلمون باشه این حرفو نمیزنه. عرض بنده این لازمه پذیرش اضافه اشراقی بین کسرات و او به اینجا میرسه. نکته ای رو فرمودید در عبارت مرحوم آخوند ملا صدرا، عبارتشون فراوان داره در شواهد ربوبیه، در کتابهای دیگه جناب ابن عربی در فسوس، در فتوحات بسیار تبیین کردن اینو. ببینین عبارتی که من ترجمه کردم، حالا همین عبارتو من به خاطری که روشن بشه که این ترجمه‌ای که کردم ترجمه درستی بوده، از رحیق مختوم از آیت الله جوادی آملی می‌خونیم در جلد دوم صفحه 452 و 453، بعد که عبارت جناب آخوند میارن عبارت رو معنا میکنن. میفرماین با برهان نیر عرشی به این صراط مستقیم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصی است که در موجود بودن حقیقی و در واقعیت عینی شریک و دومی برای آن نیست و در خانه هستی غیر او صاحب خانه ای نیست. نکته اینجا، و هرچه از غیر او در عالم هستی به چشم می آید از ظهورات ذات و تجلیات صفات اوست، صفاتی که در حقیقت عین ذات اوست. لذا تقریر و تبیینی که من از فرمایش مرحوم آخوند ملا صدرا داشتم که اگه لازم بود عبارت از ایشون من فراوان دارم، و جناب ابن عربی که بله فإنما هو من ظهورات ذاته، بحث کسرات رو که مطرح میکنه اون ظهورات ذات اوست، تجلیات صفات اوست، اما التی هی فی الحقیقه عین ذاته، اون ظهورات ذاته، اون تجلیات صفات رو که در نظر گرفته، هیه در نظر گرفته دیگه، در حقیقت چیه؟ عین ذاته. اون هوی که در نظر میگیره برمیگرده به الله دیگه، به ذات ربوبیت مذکره، به ظهورات که بر نمیگرده، به تجلیات که بر نمیگرده، در حقیقت عین ذات اوست. خب از تالی میفرمایید که بله، شما میفرمایید که حالا این شمر، این یزید، اینها تجلی او نیستن. چرا تجلی او هستن؟ ظهور او نیستن، ظهور او هستن. اصلا بحثی تو این زمینه ندارم. اما وقتی شما اضافه رو اضافه اشراقی دونستی، اصلا اضافه اشراقی غیر این معنا نمیده، وقتی چنین چیزی رو در نظر گرفتید، خب همین کسراتی که در نظر میگیری غیر ظهورات و تجلیات صفات او نیستن. خب ظهورات او، تجلیات او هم فی الحقیقه عین ذات اوست. ممکنه یه نفر به من بگه مرحوم آخوند ملا صدرا کسرات رو انکار میکنه، نه من چنین حرفی رو نمیزنم. ایشان حتی در اسوار تصریح میکنه که جهله صوفیه هستن که کسرات رو انکار میکنن، اما عرضه بنده اینه که صراحتا گفتن کسرات مطرح شده، اما وقتی که نگاه میکنیم با توجه به اینکه این کسرات که همون ظهورات و تجلیات صفات او هستند و در حقیقت غیر او نیستند، عین او هستند، عین ذات او هستند، اینجا این مسئله به ذهن خطور میکنه. حالا اون مباحث دیگه‌ای که لازمه پذیرش این تفکره چیه؟ مثلا همین مسئله جبر و اختیار که گفتم، اگه رجوع بفرمایین آیت الله جوادی آملی صراحتا اینو بیان کردن، متن از رو خوندم. چنین چیزی رو میشه در نظر، نمیشه در نظر گرفت، به خاطری که اگر من مختار باشم به معنای حقیقی لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، لازمه این غیریت با او هستش. حالا اهم از اینکه سنخ او باشم یا مباینه با اون باشم، فعلا با این بحث کاری نداریم. لذا من خدمت جناب استاد عارضم که متوجه هستم که من باید فرمایشات شما رو مورد ارزیابی قرار بدم، چون فرمودین حالا چه کار داری شما از عبارات علامه حسنزاده یا آیت الله جوادی میاری. ببینیم، من اگه بنا باشه که مطلب وحدت شخصیه وجود رو نقد بکنم، ابتدا باید تبیینی داشته باشم، بر اساس با اون تبیین بخوام نقد بکنم. خب ممکنه تبیینی که ارائه بدم و نقد بکنم گفته بشه اصل مسئله رو شما متوجه نشدی، لذا نقدم متوجه اون کج‌فهمی تو نسبت به اصل مطلب جناب مرحوم آخوند ملا صدره، به تبریز سر بی صاحب تراشیدی یا چیزی برای خودت در نظر گرفتی، بعد فهمیدی داری اون رو نقد میکنی. من مجبورم از باب تأیید، اونم نه از هر کسی، دو فهل مطرحی که خداوند حفظشون بکنه، آیت الله جوادی آملی و علامه حسنزاده آملی، خب دیگه از کسانیه که عمری در این وادی تدریس و تألیف و تربیت شاگرد که هر کدوم برای خودش اساتیدی الان هستش خروجیشون بوده. من مجبورم از عبارتهای این بزرگان مطالبی رو نقل بکنم. ببینید این مسئله رو صراحتاً به اینجا میرسه که حالا بحث کسرات که مطرح شده، بله کسرات مطرح شده، اما کسرات رو در حقیقت همون تجلیات و ظهورات اون حقیقت دونستن که غیر ذات هم چیزی نیست. اضافه اشراقه همین رو دارن میگه، نسبتی که بین موج و دریای چه اضافه ای هستش، نسبتی که بین اشکال و مومه چه اضافه ای هستش. من یه عبارتی رو اجازه میدین بخونم که خیلی صراحتن این مسئله رو بیان فرمودن. خب تفسیر بسیار مطرحی هست، بیان و ساده فی مقامات العباده، این دیگه تعبیراتی که از بسیاری از بزرگان عرفان در خصوص این تفسیر مطرح شده، در جلد دوم صفحه 437 در ذیل این آیه سوره مبارکه اسراء آیه 23 و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، ایشون میفرماین ولما کان اجزاء العالم مظاهر لله الواحد الاحد القهار به حسب اسمائه لطفیه والقهریه کان عبادت الانسان لعی معبود کانه عبادتا لله اختیارا ایزن. بعد می فهمن فل انسانو فی عباداتها اختیارا لشیطان کل ابلیسیه ول جن کل کهنه ول ملائکه که اکثر الهنود ول زکر ول فرج که بعض الهنود القائلین به عبادت زکر الانسان و فرجه كلهم عابدون لله من حيث لا يشعرون لأن كل المعبودات مظاهر له باختلاف اسمائه ولذلك قيل. اگر مؤمن بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. حالا عبارت جان سلطان محمد ابن حیدر صاحب این تفسیر عرفانی که بزرگان این تفسیر رو از بهترین تفسیرهای در زمینه مخصوصا تبیین آیات با وحدت شخصی وجود دونستن، ترجمه عبارت رو بکنم. میفرمان اگر اجزای عالم به حسب اسمهای لطفی و قهری خداوند از مظاهر خدای یگانی یکتای قهار باشند، در این صورت عبادت انسان نسبت به هر معبودی که باشد عبادت اختیاری خداوند نیز خواهد بود. پس عبادت اختیاری شیطان توسط ابلیسیه یعنی شیطان پرستان، عبادت جن توسط کاهنان، عبادت ملائکه توسط بسیاری از هندوها، عبادت آلت تناسلی مرد و زن توسط برخی از هندوها که به عبادت آلت تناسلی مرد و زن قائلن، همگی عبادت کنندگان خداوند هستند. از آن رو که نمی دانن، زیرا همه معبودها مظاهر خداوند هستند به حسب اختلافات اسامی او، و بدین روی گفته می شود اگر مؤمن بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. ما جناب شیخ محمود شبستری این بیت هستش. ببینید واقعیت اینه، گاهی اوقات به صراحت مطالب رو بیان کردن خیلی خوبه، بعد اون زن متوجه میشه به کجا میخواد برسه. اضافی اشراقی جناب استاد کارو به اینجا میکشه که اگر چنانچه این کسرات، این مخلوقات، این چیزهایی که ما به عنوان مظاهر او در نظر میگیریم، این مظاهر عین ذات او باشه، اینجا میگه هر کسی هر معبودی رو میپرسته که انه اونو داره میپرسته. لذا این آیه رو که مطرح میکنن و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، هر کسی به هر ترتیبی عبادتی رو که صورت میده عبادت اوست، به خاطری که بت رو میپرسته. خب این بت این چیه؟ این صفت و مظهر اوست، تجلی اوست. خب این تجلی او غیر ذات او نیست. اون کسی که ابلیس رو میپرسته، اون کسی که تعبیر جالبی نیست آلت پرست هستش، تمام اینها رو ما میتونیم بگیم که اینها جلوه او نیستن، مظهر او نیستن. آیا مظهر او غیر اوست؟ غیر او نیست، عین اوست.
بله، تشکر میکنم از فرمایشاتتون. نمیدونم سقف جلسه تا کیه، فکر میکنم یه عرایز بنده دیگه الان خط کننده یه جلسه خواهد بود و بحث اون همچنان ادامه خواهد یافت به موارد و مجالهای دیگر انشالله. عرض کنم به خدمتتون که در مورد عینیت ذات و نیاز فقری مطلبی را فرمودی که نیازمنده به توضیح هست. بند اضافه اشراقیه را طبق قول حکما به این ترتیب تعریف کردم که طرف دومی اصلا وجود نداره و موجودیت طرف دوم تماما عین ربط و عین ارتباط به اون طرف اوله. و به حصر عقلی هم عرض کردم که ما یا اصلا اضافه بین دو چیز نداریم، کلن گسیخته و رها هر کدوم مستقل برای خود، یا بینشون اضافه معقولی برقرار است یا بینشون اضافه اشراقیه برقرار است. حالا آخرین مطلبی که فرمودین اول اشاره بکنم، یه اضافه دیگری شما اومدین اینجا الان اضافه کردید، گفتین اضافه اشراقی نیست، اضافه معقولی هم نیست، اسمش رو مثل اینکه گذاشتین اضافه حقیقی. حالا نمیدونم این اصطلاح کجا بیان شده، ولی گفتید ارتباط بین موجود به ذات و موجود بالغیر. خب این که همون اضافه اشراقی میشه و آیه قرآن هم که بیان فرمودید انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، اینم که عین بیان همین اضافه اشراقیه به زبان قرآنی است. وقتی که شما میگین موجود به ذات، از این به ذات شما چی اراده میکنید؟ موجودی که ذاتش وجود است، موجودی که خودش وجوده، نه موجودی که وجود دارد. می توانست هم وجود نداشته باشد. موجود به ذات یا واجب به ذات به این معناست که موجودیت و وجود عین حقیقتش است، اصلا خودشه، خودش وجوده. بعد تا میگیم موجود بالغیر، خب این بالغیر یعنی چه؟ موجود بالغیر یعنی موجود است اما نه ذاتش موجود باشد، بلکه به خاطر ارتباط با اون غیرش موجود است. خب اون غیرش کیه؟ موجود به ذات. بعد این بالغیر، این به ارتباط رو میرسونه، به سبب ارتباطی که دارد با اون موجود به ذات موجود است و الا ذات خود او موجود نیست. خب این که عین همون تعریف اضافه اشراقیه شد. پس هیچ راه سومی ما نداریم بین اضافه اشراقیه و اضافه مقولی. شما یا باید به خاطر اینکه نبوت را، ارسال رسول را و غیره را میخوان اثبات بکنید، یا اینکه باید یک موجودیت مستقلی برای انسان به یک نحویمون قائل بشید جدا از حقیقت حقانیت و موجودیت حق تعالی، یا و اینکه نه بپذیرید و به یه شکل دیگری، به بیان دیگری مسئله نبوت، کما اینکه در نصوص فارابی هم اشاره به نبوت شده و به این مسائل شبه کلامی به ظاهر ولی با بیان فلسفی به اون جواب داده شده. در هر صورت برمیگردم به همون جمله‌ای که باز شما از جناب ملا صدر خوندین و توضیحات بیشتری هم دادی، ترجمه و بیان جناب جوادی آملی را هم بیان فرمودید. باز ببینید جمله ملا صدر را بنده توش حرفی ندارم، ترجمه ای هم که هم شما خودتون مرتبه اول بیان فرمودید و همین که این مرتبه دوم از جناب جواد آملی بیان کردید، اینم برای بنده مشکلی نیست. اما شما یه جوری نمیدونم چرا تعمد دارید و دوست دارید و کشش دارید که این هیب الحقیقت ذاته و تجلیات ظهورات و تجلیات، این عبارت ملا صدر چی بود؟ هیب الحقیقت عین و ذاتهی، این هیب الحقیقت عین و ذاتهی، این علتی یا هیب الحقیقت عین و ذاتهی، بنده عرض کردم این علتی داره وصف میکنه صفات حضرت حق را، تجلی صفاتهی علتی بالحقیقت عین ذاتهی، یعنی اون صفاتش عین ذاتش است، اسماءش عین ذاتش است، اما اون کسرات نگفته عین ذاتشه، اون کسرات ظهورات ذات اوست. من ناچارم دو مرتبه عرضمو تکرار بکنم چون مثل این که توجهی بهش نفرمودید. شما سعی بلیغ دارید در این که بگین اضافه اشراقیه به اینجا منجر میشه که تمام کسرات عین ذات او هستند. این چه التزامی است؟ این چه معنای اضافه اشراقی است؟ همچه حرفی ما نزدیم. تمام کسرات عین ارتباط به حقیقت او هستند، نه عین ذات او هستند. صفات او عین ذات اوست، اسماء او عین ذات اوست، کسرات ظهور ذات او هستند یا تجلی صفات و اسماء او هستند. پس بنابراین این جمله جناب ملا صدر را نمیدونم چرا اینطوری مورد تفسیر شما قرار میگیره که هیلتی بالحقیقت عین و ذاتهی، اینو میخواین صفت بگیرید برای اون موجوداتی که ظهورات ذاتشند، موجوداتی که هم ظهورات ذاتشند و هم در حقیقت عین ذاتشند. این که نمیشه، اصلا این نیست مطلب. و جملات و کلماتی که از کتاب‌های مختلف از همین تفسیر که بیان فرمودید، بله ما معادل و مشابه این بیانات حالا به یک شکلی در مثلا اون تفسیر ملا سلطان علی گنابادی هم وجود داره. خب ببینید ما اینجا الان عرض کردم مناظره بین بنده و جناب‌عالی داره صورت میگیره، بنده متکفل این نیستم که هر کسی هرچی گفته و وحدت وجود را، وحدت شخصی وجود توضیح داده بنده جوابگوی او باشم. حتی آقای حسن زاده و آقای جوادی آملی که بنده به این دو شخصیت بزرگوار بسیار ارادت قلبی دارم، اصلا ما خوش چینان خرمن این بزرگان هستیم، اساتید مسلمی که وجودشون نعمت بزرگی است در جامعه ما، ارادت تام داریم خدمتشون. ولی اینطور هم نیست که حالا شما وقتی دارین با بنده صحبت میکنین، من یه چارچوبی رو بیان کردم، صورت یک استدلال یا شکل دادم و یک نتیجه ای گرفتم، شما بخواد به جای اینکه به این شکل بیان بنده یا به مقدمات یا به ساختار استدلال بخوان ایراد بگیرید، بخوان صحبت های آقای حسنزاده، آقای جوادی آملی، مفسرین دیگر، اونا رو مطرح بفرمایید و بگید اینان به این ترتیب گفتن. خب حالا من که نمیتونم جوابگوی بیان اون بزرگان باشم، خودشون باید باشن و اگر اشکالی نقدی به بیانشون وارد است خودشون جواب بدهند. لذا از نگرش فلسفی و عرفانی تمام موجودات از حیث موجودیتشون تجلی حضرت حقند، تجلی ذات حضرت حقند، نه عین حضرت حق، تجلی ذات او هستند و ظهور اسماء او هستند از حیث اصل موجودیتشون، ولی از حیث نقص و محدودیتی که دارند و از حیث ارتباطی که پیدا میکنند با سایر مخلوقات، از جمله با موجودیت خود اون درج کننده که ممکنه تعبیر به شر بشود، از این حیث او را این حیث ها حیث های سلبی است، حیث های عدمی است، از این حیث ظهور خدا نیست، ظهور حق تعالی نیست، بلکه یک امر نسبی یا اضافی است که از او تعبیر می شود به نسبیت شرور که در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیرد. خلاصه عرضم این شد که بنده اینجا دو تا مطلب را در حقیقت دارم به شما گیر میدم، حالا به تعبیر خودمونی و صمیمانه. یکی این که کسرات ظهور ذات حضرت حقن، تجلیات اسما و صفات حضرت حقن، عین ذات حضرت حق نیستند. پس این حرف بت پرستا اینا به درد خودشون میخوره که این سنگ و چوب و غیره و اینا همه عین ذات حضرت حقن، پس ما اینها را باید بیان بپرستیم. اونام هم چه حرفی نزدند، بت پرستام هم چه حرفی نزدند، بت پرستا هم حرفشون اینه. حالا من بت پرست نیستم، رفیق بت پرستم ندارم، ولی اونا در حقیقت حرفشون روی یک مبنای قرار داره. شیخ شبستر روی یک مبنایی داره میگه: مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. نمیخواد بگه تمام مقدمات و نتیجه عملی که بت پرستا میگیرن درسته، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه حرف بت پرست این است که ما به ذات حقیقت حضرت حق راه نداریم، دست نداریم، محال است ما بتوانیم به ذات او پی ببریم، درج کنیم، ارتباط حتی برقرار کنیم. خب پس باید چیکار کنیم؟ باید یه ظهوراتی، یه تجلیاتی که او را بنماید، یه زیبایی هایی را ببینیم، بگیم این زیبایی ها تجلی اوست، یه شکوه و عظمتی را ببینیم و ارتباط عاشقانه باش برقرار کنیم و بگیم اینا تجلیات اوست. بنابراین دست به دامان بت و سنگ و چوب و کوه و صحرا و آتش و غیره و غیره می شوند. و اصل بیانی که دارند این شیخ شبستر میگه این درسته، این که ما نمیتونیم به ذات احدیت پی ببریم، خارج از درک ماست و هیچ راهی نداریم، این درسته. اینکه ظهوراتی از او را باید اینجا واسطه قرار بدهیم تا به عظمت و زیبایی اون منبع وجودی پی ببریم، اینم درسته، اینم درسته. اما چیزی که این وسط درست نیست اینه که شما چرا یه ظهوراتی را حجاب قرار میدهید برای ظهورات دیگر؟ شما چرا سنگ را، یا مثلا فرض کنید نیاکان ایرانی ها را متهم میکردن به آتش پرست و ما این انتقاد به اونا وارد میکنیم که آتش را شما ظهور حضرت حق میدانید و او را میپرستید؟ خب تنها ظهور حضرت حق که آتش نیست، آبم هست، جنگلم هست، کوهم هست، صحرام هست، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از روی زیبای تو بینم. اشکال بت پرست در اینجاست که یک ظهوری از ظهورات حضرت حق حجابی شده است او را از ارتباط برقرار کردن با ظهورات دیگر. مشکل بت پرست در اینجاست. موحد چی میگه؟ موحد میگه اگر قراره که ما بت بپرستیم، اولا بت نمیپرستیم، بت را واسطه قرار میدهیم برای رسیدن به اون ذات بی انتها. و این واسطه و این بت چرا یک موجود خاصی باشه؟ همه موجودات، همه عالم و به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. در هر صورت شما بیانی را دارین اتخاذ میکنین که باید به یک ثباتی منجر بشه. شما بین اضافه مقولی و اضافه اشراقی راه سومی را بیان نمیتوانید بکنید. این اضافه حقیقی، ارتباط حقیقی بین موجود به ذات و موجود بالغیر، این یه بیان دیگری است از همون اضافه اشراقیه. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، اینم عین همون بیانه. این که موجود حق تعالی و خلق از یک سنخ نیستند، اینم راه گریز نمیشه. به هر حال حق تعالی موجود وجود دارد، خلقش هم موجوده، ولی اون موجود به ذات، این موجود بالغیره، که اینم باز شد یه بیان دیگری برای اضافه اشراقیه. خب عرضم تمام، مثل این که دیگه عزیزانم دوستانم دیگه خسته شدن، ملول میشوند از اطاله مناظره. اگر موافق باشید ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم در یک مجال دیگری. تشکر میکنم از صبر و حوصله شما و همه عزیزان و دوستانی که در گروه به این مناظره توجه فرمودن. تشکر میکنم، به خدا اعطا میسپارم.
از تشکر دارم خدمت استاد. خب از تالی چون شروع کردید، قسمت آخرم من یک جنبندی داشته باشم. ببینید در فرمایشاتون این عبارت معروف آخوند ملا صدرا رو فرمودید، یعنی علتی که میخواد بگه صفاتش عین ذاته. اما خط بالا رو اگه توجه بکنیم، ایشان کسرات و غیر صفات و ظهورات نمیدونه. کل ما یترائی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي فی الحقیقت عین ذاته. میفهمن هرچه از غیر او در عالم هستی به چشم میاد، یعنی کسراتو که در نظر میگیریم از ظهورات ذات و تجلیات صفاتیه، صفات او هم. بله، علتی یعنی صفاتی که در حقیقت عین ذات اوست. پس کسرات عین ظهورات، عین صفات، و صفات و ظهورات هم غیر از ذات ربوبیت نیست. این نکته خدمتون عرض بکنم. بعد شیخ محمود شبستری اون شعر رو تعبیر کردین که یعنی واسطه قرار نده. اگه لطفاً رجوع بفرمایید به گلشن راز، اینو خودشون شعر کردن. همینطور که فرمودین، میفهمم غیر از وجود چون چیزی نیست، هر آن چیزی هم که عبادت بشه، بت هم که عبادت بشه، غیر از او جازم چیزی نیست. نکته قابل توجهی فرمودین که اگر چنانچه گفته میشه که همه موجودات تجلی ذات او هستن و کسرات تجلی و تجلیات هم عین ذات او هستن، از حیث وجود میگن نه از حیث محدودیت ها. بله، محدودیت ها گفته شده در عرفان اینها امر عدمی هستن. از حیث وجود داره بحث میکنه که یک وجود بیشتر نیست. لذا جناب ابن عربی هم مسیحیت رو میگه اینها مشرکن. چرا؟ به خاطر که خدا رو محصور کردن در پدر و پسر روح القدس. خدا محصور در اینا نمیشه. هر آن چیزی که از وجود در نظر میگیریم اوست. لذا به خاطر این محدودیت اینها مشرک شدن.